عليل حبه جل وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا عليم.
أهل السنة وبهابيان دو تا تافته جدا بافته است.
یه حجاب الله و البدن قدیب الهدی.
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیک منه یصلی انت باب الله من یأتیک منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنن رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حرف کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. علیه ولی برحق که وصی مصطفایی، علیه ولی برحق که وصی مصطفایی، به سریر ملک هستی شه ملک لافتایی، به لقب ابوالعجایب، به نسب ابو ترابی، به صفت صفات کل و شه کشور بقایی. نتواندم از ولایت به جهان زده شه دین، تو فقط شه ولایت به سریر انمایی. تو همان شهی که خفتی به جهان به جای احمد، که ز دست دشمنانش دهی از وفا رهایی. تو همان شهی که گفتی به پسر که قاتل من، چو اسیر توست بر وی نکند ستم نمایی. نه بشر بدین جلال و نه ملک بدین کمال است، نه بشر بدین جلال و نه ملک بدین کمال است. متحیرم که شاها تو چه آیت خدایی. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و با عرض سلام و درود و احترام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ممنونیم از این که این شبکه رو برای دیدن انتخاب کردید و با برنامه خودتون، برنامه تریبون آزاد قضاوت، با شما همراه شدید. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که نگاه محبت آمیزتون رو به ما دادید، این فرصت رو داشته باشید که تا پایان برنامه ما رو از نگاه خودتون محروم نفرمایید. برنامه تریبون آزاد قضاوت با شمای این هفته در خدمت استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی است. حضرت استاد سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همچنین به همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای کره خاکی بیننده برنامه ما هستند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و از خدا می خواهم همه ما را با آنچه که رضایت خود و رضایت ولیش در آن است رهنمون کند و از همه عزیزان بیننده ملتمس دعا هستم.
متشکرم. اما اگر شما همراه همیشگی برنامه قضاوت با شما هستید، حدود دو هفته پیش ما محضر شما بزرگواران بودیم با حضور استاد قزوینی و موضوعی رو محضر شما مطرح کردیم و اون موضوع مسئله خلافت و جانشینی بعد از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بود. گفتیم که بررسی داشته باشیم و صدای گرم شما بینندگان رو هم بشنویم و ببینیم که مسئله خلافت و امامت و جانشینی بعد از پیامبر اکرم چه صورتی داشته و آیا خود پیامبر اعظم جانشینی رو تعیین فرمودند یا لااقل شرایطی رو برای جانشین گذاشتند؟ آیا اگر جانشینی تعیین نفرمودن اصول دموکراسی در این انتخاب‌ها رعایت شد یا نشد؟ نکات بسیار زیبایی رو در اون جلسه از شما بینندگان عزیز شنیدیم و استفاده کردیم. حضرت استاد هم توضیحات بسیار خوبی رو ارائه کردند که آنچه که من به ذهن دارم اشاره به حدیث های مختلفی فرمودن، حدیث خلافت، حدیث ولایت، حدیث ثقلین، حدیث قدیر، حدیث وصایت و حدیث امامت احادیثی بودند که حضرت استاد اشاره کردند و در رابطه با حدیث خلافت توضیحات مبسوطی رو ارائه کردند. منابع مختلفی از اهل سنت رو هم در این رابطه برای ما آوردن. اما چون در هفته گذشته حضرت استاد در سفر بودند و ما قول داده بودیم که این بحث رو ادامه بدهیم، به دلیل تلفن‌های زیادی که از جانب شما عزیزان داشتیم، پیامک‌ها و ایمیل‌ها، به همین دلیل این جلسه رو هم و شاید یکی دو جلسه دیگر رو هم ما با همین بحث محضر شما باشیم. اما اجازه بفرمایید طبق روال تریبون آزاد قضاوت با شما، من در ابتدای برنامه از حضرت استاد خواهش بکنم هم چکیده ای از مباحث گذشته و هم نکات جدیدی رو در این رابطه برای ما بفرمایند و بعد از اون هم انشاءالله شما روی خط قرار خواهید گرفت، چه عزیزان اهل سنت و چه شیعیان گرامی، و نظر خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه اعلام خواهید کرد. حضرت استاد در خدمت شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. و فوز امر الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در جلسه گذشته یکی از اساسی ترین بحثی که امروز مطرح میان دو نگاه و دو فرهنگ شیعه و سنی در رابطه با موضوع خلافت و جانشینی بعد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که آیا نبی مکرم کسی را برای خلافت معین کردند همان گونه ای که شیعه بر اون باور هست، یا معین نکردند همان گونه ای که اهل سنت بر اون عقیده هستند؟ البته بحث ما کاملا بحث علمی است و دور از هر گونه چالش و تنش، و از دوستان عزیزی هم که میان روی خط ما تقاضا می کنیم از کشاندن بحث ها به طرف تنش، چالش و از بکار بردن الفاظ تند و گزنده به شدت خودداری کنند، و عزیزانی هم که اطلاعات کافی ندارند در این زمینه و فقط این طوری هست، این طوری ما میگیم، این طوری میگویند، از این عزیزانم تقاضا داریم که وقت دیگر بینندگان عزیز رو نگیرند. بحث کاملا علمی است. البته عزیزان این حق رو دارن بیان سوال کنن و ما جواب بدیم، ولی با استناد به این که این طوری میگن، این طوری هستیم، این طوری میخوام بگیم، بدون دلیل و بدون مدرک بزرگواری کنن وقت دیگر بینندگان عزیز گرفته نشه. و من یک خلاصه ای رو از بحث گذشته اگر دوستان عزیز مانیتور من رو محبت کنن نشان بدن. بله، ولایت و امامت علیه السلام در سنت. ما اینجا تعدادی از احادیثی که با سندهای صحیح وارد شده، حدیث خلافت، حدیث ولایت، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، حدیث قدیر، حدیث وصایت، حدیث امامت، اینها را انشاءالله ما به ترتیب در بحث‌های آیندمون مطرح خواهیم کرد. در جلسه گذشته بحث حدیث خلافت رو ما خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم که روایتی را که ابن ابی عاصم در کتاب سنه صفحه 551 حدیث 1188 مطرح میکنه، در اینجا در ذیل حدیث داره که پیغمبر فرمود به امیر المؤمنین و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، تو خلیفه من هستی در حق تمام مؤمنین بعد از من. خیلی عبارت جالبه، کلمه خلیفتی کل مؤمنین و کلمه من بعدی.
بله.
این سه تا نکته را بینندگان عزیز خوب دقت کنند. در رابطه با بررسی سند هم ما عرض کردیم که حاکم نیشابوری میاد میگه عبارتش این است که لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی، من در این سفر نخواهم رب مگر اینکه تو را به عنوان خلیفه خودم منصوب کنم، انت ولی کل مؤمن بعدی. اینجا کلمه ولی آمده، کل مؤمن و مؤمنه آمده و کلمه بعدی آمده. و ایشون هم میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. ذهبی هم همینطور این قضیه رو تأیید میکنه. البانی میگه حاکم گفته صحیح الاسناد، ذهبی هم موافقت کرده و حقم همین هست. یعنی سه نفر این رو چیکار کردند؟ تصحیح کردند، حاکم نیشابوری، ذهبی و البانی. و البانی نسبت به همین حدیث که عرض کردیم از کتاب سنه میگه اسناده حسن و رجاله ثقات، رجال الشیخین غیر ابی بلج و اسمه یحیی بن سلیم ابن بعض، قال الحافظ صدوقون ربما اخته. حالا این شما در رابطه با این که ربما اخته گاهن اشتباه میکنه، ما شاید 50 از راویان صحیح بخاری و مسلم رو داریم که نوشتن کثیر الخطا کثیر ما یخته، و بخاری و مسلم اونها رو از اونها نقل روایت کرده، ذهبی ابن حجر و یحیی ابن معین و دیگران توصیف کردند.
عذر بخوام یه سوالی اینجا پیش میاد، ایشون خودشون میگن سند حسن هست.
بله حسن هست.
بله، ولی آخر این رو میفرماین، این پس
حافظ خودشون... مراد از حافظ ابن حجر عسقلانیه، میگه حافظ گفته صدوقون، آدم صدوقیه، گاهن هم ایشون خطا میکرده، گاهن خب خطا معصوم که نبوده.
من منظورم این هست که پس اینجا رو خود البانی داره میگه که صحیح سند
حسن
حسنه،
یعنی اخطاء بودنش ضرر به حسن حدیث نداره.
همین رو من می‌خواستم تایید
کنم. حالا این دیگه که حضرت علی فرمودید، باز دوستان عزیز دقت بکن، حالا ما نمی‌خواستیم اینها رو بیان بکنیم که حضرت علی فرمودید. بله شما ببینید اینجا من آوردم که قول البانی رو به ما اخطاء ضرر به وثاقتش نمیرسه. عبدالرحمن ابن عبدالله ابن حنزله هست، ابن حجر میگه از رجال بخاری و مسلمه و هو ثقتون اندل اکثر و قال ابن حبان کان یخطئ کثیرن.
بله.
خیلی از جاهاشون خطا میرفته، ولی هم مسلم از اون روایت داره، هم بخاری روایت داره و هم ثقه هست. عبدالله ابن اخنس هست، ابن حجر میگه من رجال سته در تهذیب و تهذیب.
بله.
بعد میگه ذکره و ابن حبان فسراد و کا و قال یخطئ کثیرن. و همچنین زازان ابو عبدالله، ابن حجر میگه رجال بخاری و مسلم و صحاح اربعه دیگر هست. بعد برای ابن معین گفته ثقتون لا یسأل عن مثله.
درست.
ابن معینی که از استوانه های رجال اهل سنته، میگه اصلا در رابطه با ایشون نباید سوال کرد، یعنی فوق وثاقته. ابن حبان گفته یخطئ کثیرن. من حدود شاید بالای 40 نزدیک 50 از روات صحیح بخاری و مسلم رو یادداشت کردم، با این که مسلم روایت داره، بخاری روایت داره، دیگر صحاب روایت دارن،
اکثریت آقایان توصیف کردن، حتی بعضیا تضعیف هم نداره، ولی داره که زیاد خطا میکرده. یعنی خطا کثیر هیچ ضرری به وساقت راوی و اعتبار روایت نمیزنه.
درست. بله.
ما روایت دیگر در اینجا هست دوستان اگر دقت بکنن، که من در جلسه گذشته عرض نکردم، روایت خوبیه. ابن عاصم از بزرگان اهل سنت هست، در فتوحشون آورده که ام سلمه به عبدالله زبیر میگه در حق امیرالمؤمنین پیغمبر فرمود و هو ولی و کل مؤمنین و مؤمنه، ولی امر همه مؤمن و مؤمناته. بعد عبدالرحمن ابن زبیر برگشت که ما سمعنا هذا من رسول الله ساعتا قبل، ما اصلا هیچ وقت همچنین روایت از پیغمبر نشنیدیم. ام سلمه گفت ان لم تكن انت سمعت فقد سمعت خالتك عایشه، اگر تو نشنیدی نشنیدن تو ملاک نیست، خاله شما عایشه چیه؟ چون بچه های زبیر در حقیقت خواهرزاده عایشه هستند. اسما همسر زبیر، البته همسر سیگری زبیر که آقایان به ما اعتراض میکنن، بچه های زبیر همه شون در حقیقت عایشه میشه خاله شون. خانم ام سلمه ام المؤمنین میگی که خب پسر زبیر اگر توش نشنیدی خالت شنیده و هاهیه همینجاست، پس الها فقط سمعت و یقول علیون خلیفتی علیکم، شنیده است که پیغمبر فرمود علی خلیفه من هست در زمان حیاتم و در زمان مماتم.
بله.
فمن اساهو فقط اسانی، هر کس در برابر علی بیستد مخالفت کند اسیان کند اسیان من کرده. بعد ام سلمه اتشهدین یا عایشه به هادا، عایشه شهادت میدی یا نه؟ قالت عایشه اللهم نعم، به خدا سوگند من شهادت میدهم پیغمبر همچه روایتی رو نقل کرده. خب این در حقیقت متشکر از اتاق فرمان.
خب این از لحاظ سندی چطور هست؟
این رو البته سندی چون مؤید داره و 10-12 تا روایت هم هست، اگر چنانچه من رو بررسی سندی نداشتم که ببینم که اصلا سندن صحیح هست یا صحیح نیست، ولی چون ما یک مورد یک روایت صحیح داشتیم، روایات دیگر که میاد مؤید اون روایته. و در رابطه با علی خلیفتی ما حدود نزدیک 10-12 تا روایت داریم. تعبیر ابن تیمیه این هست که اگر طرق روایت زیاد شد، این طرق تؤید بعضها بعضا، همدیگر رو تقویت میکنه و چه بسا علم حاصل میشود. ولو این که در سند تک تک اینها افراد فجار و فساقی هم باشد.
درست.
این یک نکته هست. نکته دیگر که دوستان عزیز دقت بکنن، که برادر من جناب کیانی هم اشاره داشتن، بحث این هست که نحوه اختلاف خلیفه با حاکم از دیدگاه
انتخاب خلیفه. بله.
اینها سه تا نظریه در میان اهل سنت هست. یکی این که با نظر اهل حل و عقد، یعنی ریش سفیدا و بزرگان که آقایان تشبیه میکنن به شورای خبرگان رهبری، فرض حالا گیره مگر این طوری هست. خب در اینجا خب آقایان که وقتی میان برای شما عرض کنم، امام قرطبی میگه فَإِنْ عَقَدَهَا وَاحِدٌ مِنْ اَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَبْلِ، یک نفر از ریش‌سفیدای مسلمان اگر بیاد یک خردی را به عنوان خلیفه معین کند، فَذَلِكَ ثابت، این ثابته و دیگران باید ملزم باشن خلافت او را بپذیرن. خلافا لبعض الناس، خلاف بعضی از علما که میگوین لا ينعقد الا بجماعت من اهل الحل والعقد، که اینا میگن حتما باید جماعتی از ریش سفیدا بیان یک فرد رو خلیفه معین، نه آقا یک نفرم بیاد معین کنه کفایت میکنه. دلیل ما چیه؟ دلیلنا ان عمر عقد البیعت لابی بکر، عمر به تنهایی آقای ابوبکر را برای خلافت معین کرد. ولم ینکر احد من الصحابه ذلک، هیچ کدام از صحابه هم این رو انکار نکردن. خب این دیگه
امام قرطبی داره میگه،
دیگه بله. یک شخصیت سرجسته
که قبولش دارن.
بله.
و
الجامع الاحکام القرآن جلد اول صفحه 246 64 امام الحرمین جوینی متوفای رحم، ایشون هم همچی تعبیری داره به این که اگر یک نفر از اهل حل عقد بیاد فردی را به عنوان خلیفه معین کنه، دیگران باید او را بپذیرن. خود جناب عمر ابن الخطاب میگه قیل لعمر الا تستخلف، آیا خلیفه برای خودت معین نمی کنی؟ قال این استخلف فقد استخلف من هو خیر منی، ابو بکر. اگر من خلیفه معین کنم اقتدا کردم به ابو بکر، ابو بکر به تنهایی منه به عنوان خلیفه معین کرد. یعنی یک نفر آمد، ایشون نمیگه مشورت کرد با دیگران، ایشون نمیگه مسلمان ها هم در خلافت من سهیم بودن، رفراندوم صورت گرفت، انتخابات صورت، نه، یک نفر آقای ابو بکر من انتخاب کرده. صحیح بخاری آقایان دارن میبینن تو مانیتاروشون جلد چهارم صفحه 2256 بر مبنای الجامع الکبیر حدیث 7218.
آقای بخاری حاشیه چیزی که به این نزده،
از بخاری نقل کردیم.
بله.
بله.
نه، صحیح بخاری دست
صحیح بخاری دیگه مسئله تمامه دیگه. بله. او در او هیچ شکی نیست. و این قضایا البته حرف خیلی زیاد داریم ما، چون دیگه میخوام از بله. نظر بینندگان هم استفاده کنیم. بله. با انتخاب خلیفه اول که این رو ما عرض کردیم، بحث دیگر هم که نه، اصلا با زور غلبه ابو یعلا از علمای بزرگ اهل سنت اهل حدیثه، میگه خلاصه من غلب علیهم بالسیف حتی صار خلیفه و سما امیر المؤمنین یا سمی امیر المؤمنین، میگه هر کس به زور شمشیر بر جامعه غلبه پیدا کند و خودش رو خلیفه معرفی کند، خودش رو امیر المؤمنین بنامد، فلا یحل لأحد یؤمن بالله والیوم الآخر ان یبیت ولا یراه امامن برن کان او فاجرن.
عجب.
بله. حالا این آقا برای شما ارز کنم خوب باشد یا فاجر باشید فرقی نمی کند، ولی برن کان او فاجرن، آدم خوب باشد یا آدم فاجر باشه. اگر کسی آمد به زور، مثلا آقای عبدالعزیز پدر ملک فهد، پدر ملک عبدالله، به زور شمشیر شده چه خلیفه و حجاز را هم تبدیل کرده به سعودی.
بله.
یعنی کشور را هم به نام خودش ثبت کرده. خب این آقایان میگن ایشون امیر المؤمنین هست، اولو الامر، و فرقی هم نمی کند خوب باشد یا فاجر. بله. باشه. حالا این آقای جناب ملک عبدالله اهل عبادت و نماز باشد یا بره در کنار خلاصه بزرگان یهود و مسیحی و تو آمریکا با رئیس جمهورش غیرهش شراب میل کنه، هیچ ضرری به خلافت این آقا نمیزند. احکام سلطانیه صفحه 23. تفتازانی هم همین تعبیر رو دارد، میگه اگر کسی بیاد به زور بر مردم غلبه پیدا کند و خلیفه بشود، ولو فاسق باشد، ولو جاهل باشد، این میشه خلیفه. قلقشنده وحابی هم که آقایان وحابی ها به سرش قسم میخورن خیلی براش ارزش قائلن، ایشون هم همین حرف را در معاثر الانافه جلد اول صفحه 58 این مطلب را دارد. و بحث دیگری که در اینجا هست که حالا ما نمیخوایم خیلی زیاد وارد بشیم، آیا نسلی بر خلافت ابوبکر وجود دارد یا ندارد، این هم از بحث های شیرینیه که این رو من عرض میکنم دوستان که دارن میان روی خط با آگاهی بیان روی خط. خود جناب عمر ابن الخطاب صراحت دارد که پیغمبر اکرم کسی را برای خلافت معین نکرده، یعنی هیچ وقت ابوبکر انتخاب پیغمبر نبوده، همون روایتی که ما عرض کردیم 72-18.
بله.
قیل لعمر الا تستخلف، آیا خلیفه معین نمی کنی آقای عمر؟ گفت این استخلف فقط استخلف من هو خیر منی ابوبکر، اگر خلیفه معین کنم اقتدا کردم به ابوبکری که از من بهتره، من به عنوان خلیفه معین کرده، و اگر خلیفه معین نکنم فقط ترک من هو خیر منی رسول الله، اقتدا کردم به پیغمبر که کسی را معین نکرد، پس معلومه که خلافت ابوبکر به هیچ وجه نسی از طریق برای شما عرض کنم نبی مکرم نداشته. شهادت علمای اهل سنت بفرمایید. طفتازانی میگه و نس منتفن فی حق ابی بکر، هیچ گونه نسی ما روایتی در حق ابو بکر نداریم. نس دیگه نس خفی و جلی و این چیزام نداره. معکونهی امامن بالاجماع، با اینکه ابوبکر امام هست بالاجماع. شرح مقاصد جلد 5 صفحه 255. عبدالقادر بغدادی میگه آقا لیس من النبی نس على امامت واحد بعینه، الفرق صفحه 349. ابو حامد غزالی برای شما عرض کنم میگه آقا لم یکن نس رسول الله على امام اصلا. این دیگه حرفی است که این بزرگان میزنن. عزالدین ایجی میگه و امن نس فلم یوجد. ابن کثیر دمشقی میگه پیغمبر اکرم کسی را برای خلافت معین نکرده، نه برای ابوبکر نه برای دیگران. نووی هم همین حرف رو دارد. متشکر از اتاق فرمان. خب بینندگان عزیز دیدند بر این که ملاک خلافت از دیدگاه علمای اهل سنت چیه و همچنین نسبت به جناب ابوبکر هیچ گونه نسی از پیغمبر اکرم نیست، کسی را معین نکرده و با همه این حال جناب ابوبکر خلیفه دوم را برای خلافت انتخاب کرده. حالا ما سوالمون این هست دوستان جواب بدن، اگر چنانچه نبی مکرم کسی را برای خلافت معین نکرده، مگر سیره پیغمبر حجت نیست؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه حسنه در فعل و قول و سیره نیست مگه؟ خب بفرمایید جناب ابوبکر میاد جناب عمر رو برای خلافت معین میکند، آیا مستند شرعی از آیه و روایت دارند یا ندارند؟ امیدواریم که انشاءالله بینندگان عزیزی که میان عرض کردم بحث ما کاملا بحث علمی است و هیچ گونه چالش و تنش و اهانت و جسارتی هم قصد نداریم ما در اینجا داشته باشیم. هر کدام از علمای بزرگوار اهل سنت هم بیان، ما در خدمتشون هستیم، با آغوش باز از اونها استقبال میکنیم، صحبتهاشون رو مطرح کنن، ادله‌ای که دارن مستدل مستند برای بینندگان عزیز توضیح بدهن، هم ما استفاده کنیم، هم بینندگان شیعه هم بینندگان اهل سنت استفاده کنند.
بسیار خوب، متشکرم. نکات بسیار کلیدی و زیبایی بود که از محضر شما استفاده کردیم، اون هم از کتب اهل سنت و نظرات علمای بزرگ اهل سنت. ما از این لحظه انشالله خطوط رو باز کردن دوستان، شماره تلفن رو هم زیر نویس کردن، هر کدام از دوستان زودتر تماس بگیرن، زودتر به استودیو وصل میشون. هیچ عرض کنم تفاوتی هم بین دوستان نیست، ما فقط دو خواهش رو مثل همیشه از محضر شما داریم، این که شما بزرگواری بفرمایید و مباحث سیاسی در شبکه ولایت مطرح نکنید، مسائل مربوط به حکومت جمهوری اسلامی ایران یا حکومت‌های دیگه به خودشون مربوط هست و از شبکه‌های اونها سوال بفرمایید، شبکه ولایت شبکه دولتی نیست. و دوم این که انشالله در کلام خودتون رعایت اخلاق علوی رو بفرمایید، خدا نکند که از کلام ما شخصی رنجیده بشه و عزیزانمون چه در شیعه چه عزیزان اهل سنت و حتی ادیان دیگری که برنامه ما رو میبینند خدایی ناکرده از دست ما ناراحت نشوند. همونطوری که حضرت استاد هم فرمودن بحث ما صرفا یک بحث علمی است، ما می‌خواهیم حقایق اینجا بیان بشه، نکاتی بیان بشه و بعد با منطق به دور از تعصب و خرافات انشاءالله قضاوت بشه و دلیل هم نداریم که و نمی‌خواهیم هم که آنچه که ما می‌گوییم حتما شما قبول بفرمایید. خیر، خودتون ببینید، بشنوید، مطالعه بکنید، تحقیق بکنید و بعد هم شعار ما یعنی قضاوت با شما. سری به اتاق فرمان می‌زنیم، برمی‌گردیم، محضر شما هست.
ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی مماثل ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوسقای دین ای روح ایمان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عدل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان بلای تو حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به فهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوب دین حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
جلوه کعبه از وجود علی است لطف ایزد عیان ز جود علی است طاعت اهل آسمان و زمین جمله کمتر ز یک سجود علی است ممنونیم از اینکه بیننده برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما هستید و ممنونیم که این برنامه رو برنامه خودتون میدانید و با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو یاری میکنید و مطمئن باشید که نظراتی که به صورت پیامک و به صورت ایمیل برای ما میفرستید ما اونها رو میخونیم استفاده میکنیم و حتی من این رو عرض بکنم که دانه به دانه این نظرات رو حضرت آیت الله قزوینی میبینند و تأثیر داره نظرات شما در برنامه های ما اما همونطور که مستحضرید از جلسه گذشته ما به دلیل اصرار شما بینندگان عزیز یک سقفی رو برای دو عزیزی که روی خط قرار میگیرند قرار دادیم و حدود سقف رو 15 دقیقه اعلام کردیم اول هم همونطوری که روال برنامه هست و مستحضر هستید به موضوع برنامه میپردازیم و بعد از اون هم وقت به شما میدیم که چند دقیقه اگر سوالی دارید یا نکته ای رو میخواهید به صورت تریبون آزاد بفرمایید اون رو بفرمایید و حضرت استاد هم جواب خواهند داد امروز اگر تازه به جمع بینندگان ما اضافه شدید موضوع برنامه ما خلافت و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و آیا این خلافت رو پیامبر تصریح کردند و نسی از پیامبر در رابطه با آن داریم یا نداریم و آیا انتخاب خلیفه چه ملاک و معیارهایی داشته و چه ملاک و معیارهایی باید داشته باشه. سوالاتی است که انشاءالله از شما عزیزان در طول برنامه خواهیم پرسید و شما هم جواب خواهید داد. دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتن، جناب آقای پهلوان از زاهدان از شیعیان گرامی و جناب آقا سامان از کردستان از عزیزان اهل سنت. آقا سامان سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و استاد حسینی، استاد خزینی، سلام و خسته نباشید دارم.
متشکرم آقا سامان، پشت خط باشید. جناب آقای پهلوان عرض سلام و ادب و احترام بنده رو شما هم بپذیرید.
و علیکم السلام و رحمت الله، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت مجری مسلط شبکه مقدس ولایت جناب استاد کیانی و همچنین سلام و عرض ادب و ارادت مخصوص خدمت دانشمند کبیر جهان اسلام و نور چشم شیعیان فخر شیعه حضرت علامه حسینی قزوینی.
متشکرم از شما، پشت خط باشید تا انشالله با هم صحبت بکنیم. آقا سامان بزرگوار، برنامه رو که انشالله از ابتدا بیننده بودید. بله آقا سامان.
بله.
برنامه رو از ابتدا دیدید؟
بله مشاهده نمودم.
خواهش میکنم نظر خودتون رو بفرمایید. آیا خلافت و جانشینی رسول اکرم اسلام از جانب خود حضرت معلوم شده بود وصی و جانشین، یا این که کسی رو حضرت معلوم نفرموده بودن؟
همینطور که مستظر هستی خودتون میدونی و کتابای اهل سنت هم معلومه، همون در موقع حیات پیغمبرم تنهاییش کاری نمیگه، فقط با مشورت بود، اونم مشورتی که از آن انصار مهاجر بوده.
خب حالا اینکه آیا پیغمبر تنهایی کاری میکردن یا نمیکردن موضوع بحث ما نیست.
استدلال کنه که همین خلافت هم از همین که حضرت علی خودش در نجو بلاغه گفته که مثلا مشورت از آن انصار مهاجرین است، همینطوری هم انصار مهاجرین خلیفه را تعیین نموندن. ما میتونیم از این نظر استدلال کنیم که مثلا
خب ببینید، من خواهشم اینه که اول نظر شخصی خودتون رو به صورت صریح بفرمایید. من سوالم این بود، آیا پیامبر بعد از خودشون خلیفه و جانشینی تعیین کردن یا خیر؟ شما میفرمایید پس خیر، درسته؟ خب اون احادیثی که حضرت استاد به یکیش یعنی حدیث خلافت اشاره کردند و بزرگان شما هم البانی هم حاکم نیشابوری هم ذهبی همه فرموده بودند حدیثی که ابن ابی عاصم در کتاب السنه آورده صحیح هست و اشاره به خلافت حضرت امیر بعد از پیامبر بود، یعنی شما اون احادیث رو پس قبول ندارید؟
نه میدونی چجوری الان نمیدونم،
ببخشید
منظورتون
رو
خوب متوجه نشدم.
ببینید روایت این رو میگه و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، یعنی حضرت علی خلیفه من هستند برای کل مؤمنین بعد از من. این حدیث رو ابن ابی عاصم در کتاب السنه خودش آورده، البانی گفته صحیح سندش حسنه، حاکم نیشابوری گفته صحیح الاسناد، ذهبی هم همین رو گفته. حالا ما میخواییم بدانیم که شما به عنوان یک عزیز اهل سنت یعنی این بزرگان خودتون رو قبول ندارید؟
نه خب الان من نمیدونم، الان من زیاد آگاهی ندارم این کتابا نمیدونم، ولی خب الان شما اونی که خودتون استدلال میکنید ما نمیدونیم، میخواید به کتابای ما استدلال کنید که ما میتونیم از همون کتابای خودتون
خب شما از کتابای ما بیارید
خلافت حضرت ابوبکر یا حضرت عمر.
شما یه نصی از کتاب شیعه، ما میگیم کتاب شیعه هم نه، از کتاب اهل سنت یک نصی رو از پیامبر برای ما بیارید که فرموده باشن خلیفه بعد از من ابوبکر مثلا.
خب نه،
یا این که اصلا کسی نیست شما خودتون برید انتخاب بکنید.
نه خب میدونی الان همه کتاب ما نشون میده که هر حضرت ابوبکر در هر جا هر حال یار پیغمبر بودی و
خب یعنی شما ملاک و معیار رو یار پیغمبر بودن میدانی؟
سنش بزرگتر بوده بزرگ قبیله بوده، از این لحاظ میشه استدلال کرد که حضرت ابوبکر به درد خلافت میخورده و به درد رهبری مردم اون زمان میخورده.
بسیار پشت خط باشید، ما با شما باز هم صحبت داریم انشالله. بینندگان عزیز قضاوت خواهند کرد. جناب آقا پهلوان عزیز، نظر شما چیه؟
بنده خب مثل هر شیعه دیگه اعمال این اصل عقلانی و تعیین جانشینی رو یک بدیهی و یک ضرورت دینی و صد درصد منطبق با عقل و تعقل سلیم انسانی میدونم که متاسفانه این توهین هست به پیامبر که اگر ما واقعا ایشون رو متهم بکنیم نعوذ بالله به غفلت یا تغافل، سهل‌انگاری و تسامح درباره سرنوشت امت پس از خودش، بنده صد درصد موافق هستم و این رو قبول دارم.
نسبت به نظر آقا سامان، نسبت به نظر آقا سامان عزیز که فرمودن که چون جناب ابوبکر دنبال پیامبر بودن، یار پیامبر بودن، حالا مدت ها با پیامبر بودن، همین کفایت میکنه و معلوم میکنه که ایشون برتر هستن، با این همه احادیثی هم که البته در رابطه با برتری حضرت امیر ما داریم، نظر شما در این رابطه این صحبت آقا سامان چی هست؟
خب آقا سامان ظاهرا نیاز هست که این برادر عزیز بزرگوار بیشتر مطالعه بکنن. ما اصحابی رو داشتیم که دارای فضیلت‌های بسیار بالایی بودن، اما باید ببینیم که چه شخصی رو پیامبر تعیین میکنه. در سوره مائده آیه 55 وقتی که نازل میشه بر پیامبر اکرم در غدیر، خب انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، بیش از 70 مورد از مفسرین و حافظان معروف قرآن گفتن که این آیه درباره علی علیه السلام نازل شده، از جمله آقای زمخشری در تفسیرشون قرطبی، سیوطی، طبری، ابن کثیر، سعالبی و بسیاری از مفسرین اهل سنت این رو پذیرفتند. اگر واقعا اینطور نبود چرا رفتند به پیامبر در غدیر خم به حضرت علی علیه السلام جناب ابوبکر و عمر خدمتشون رسیدن و گفتن بخن بخن لک یا علی، تبریک و تهنیت گفتن به حضرت علی که در مسند احمد تنبل این جریان ذکر شده، ملل نهل شهرستانی، تفسیر کبیر فخر رازی، نهایی اثیر، تفسیر طبری و بسیاری از منابع دیگه این جریان نشر شده که آجاقا مواد زیادی رو اشاره داشتن در بنامه.
بسیار خوب، ممنونم. پشت خط باشید، ما برگردیم محضر آقا سامان عزیز. قبل از اینکه از محضر حضرت استاد استفاده بکنیم، آقا سامان بزرگوار، شما در بخش اول صحبت‌های خودتون فرمودید که خلافت و جانشینی رو پیامبر واگذار کردند به مردم، یعنی خودشون تعیین نکردند.
بله.
حالا سوال این هست، وقتی پیامبری که متصل به وحی الهی هستند خلافت و جانشینی رو واگذار به مردم بکنند و خودشون انجام ندهند، این یک سنت نبوی خواهد بود یا خیر؟
ببخشید،
یعنی پیامبر سنتی رو از خودشون به جای، راه و روشی رو از خودشون به جای گذاشتن یا خیر؟ همین سوال اول بفرمایید، بله یا خیر، تا من به شما عرض کنم.
بله
هست. بسیار خوب، میتونید بفرمایید که پس چطور خلیفه اول بعد از این که در حال مرگ بودند و رحلت بودند، خلیفه دوم رو به تنهایی، که حضرت استاد دیگه روایت رو از مهمترین کتابهای شما خواندند، انتخاب کردند و منصوب کردند، در حالی که سنت پیامبر به قول شما این بوده که واگذار به یا خواص بشود یا مردم؟
ببخشید حضرت ابوبکر حضرت عمر رو انتخاب نکردن، فقط ایشونو معرفی نمودن، گفتن
انتخاب نکردن.
نظر حضرت ابوبکر میخواد، گفتن ایشون فرد مناسبی واسه خلافت، نه اینکه حتما ایشون رو انتخاب کنن.
خب همین الان حضرت استاد روایت رو برای شما نقل فرمودن. حضرت آقا ببینید، چند دقیقه از روایتی که حضرت استاد نقل فرمودند نگذشته که خود جناب عمر اشاره کردن به این مسئله، هم در صحیح بخاری آمده هم در صحیح مسلم آمده، دیگه صحیح ترین کتاب های شما بعد از قرآن، که خود جناب عمر میگه یا من باید به روش جناب ابوبکر رفتار بکنم یا به روش پیامبر. خب این پس چطوریست؟ یعنی شما قبول ندارید که سیره ابوبکر و پیامبر در اینجا دو جور بوده و روششون دو جور بوده و خود خلیفه دوم هم به این اذعان کرده، در سهای شما هم آمده؟
حالا من الان با درگون شدم.
خب ما آدرس میدیم محضر شما، حضرت خود بفرمایید. اجازه بفرمایید آقا سامان، خوش خط باشید، آدرس ها رو ببینید. بفرمایید.
ببینید جناب آقای آسامان عزیز و بزرگوار، این رو که ما مفصل نقل کردیم از کتاب صحیح بخاری 8 جلدی بر مبنای نرم افزار مکتبه اهل بیت که در اختیار همه هست، جلد 8 صفحه 126 حدیث 7218 صحیح بخاری بر مبنای الجامع الکبیر آقایان اهل سنت، جلد 4 صفحه 2256 حدیث 6792 در صحیح مسلم بر مبنای مکتبه اهل بیت، جلد 6 صفحه 4 حدیث 4606 بر مبنای الجامع الکبیر، جلد 3 صفحه 1454 حدیث 1823 که جناب عمر یعنی عبدالله عمر میگه قیل لعمر الا تستخلف، به عمر گفتن آیا خلیفه معین نمی کنی؟ قال این استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابوبکر، اگر من خلیفه معین کنم کسی که برای شما عرض کنم بهتر از من بود، اگر دوستان مانیتور من را هم محبت بکنن، این صحیح مسلم جلد 6 برای شما عرض کنم، این رو عزیزان بزرگواری کنن نگاه کنن. بله میگه اگر خلیفه معین کنم، قد استخلف من هو خیر منی یعنی ابوبکر، و این اترکم فقط ترککم من هو خیر منی رسول الله، این دیگه چیزی نیست که برادر بزرگوار ما بخواهیم از خودمون برای شما عرض کنم در بیاریم. یا الان شما ملاحظه کنید این عبارت صحیح بخاری هست از عبدالله عمر، قیل لعمر الا تستخلف، قال این استخلف فقط استخلف من هو خیر منی ابو بکر، و این اترک فقط ترک من هو خیر منی رسول الله، یعنی پیغمبر خلیفه معین نکرد ولی ابوبکر مرا به عنوان خلیفه معین کرد. این هم خود کتاب صحیح بخاری برای شما عرض کنم چاپی کاملا مشخص است که در این نرم افزار جدید مکتبه اهل بیت هم صفحه اصل کتاب رو گذاشتن و هم صفحه تایپ شدهش رو گذاشتن، و از همه اینها مهمتر این که در کتابهای معتبر عزیزان اهل سنت آمده که وقتی جناب ابوبکر آمد خلیفه دوم را معین کرد، صحابه اعتراض کردند. عزیزان بازم برادر عزیزم جناب آقا سامان یک دقتی بکنن ببینن واقعا اینها، حالا الان هم اگر چنانچه شما فرصت ندارید بعدن برید مطالعه کنید، ابن ابی شیبه از وکی و ابن ادریس از اسماعیل ابن ابی خالد عن زبید که وقتی که جناب ابوبکر مرگش رسید فرستاد به سوی عمر، او را به عنوان خلیفه معین کرد، یستخلفه، فقال الناس مردم اعتراض کردند، گفتن تستخلف علینا فضلا قلیلا، تو داری یک آدم تند و برای شما عرض کنم عصبانی را بر ما خلیفه معین میکنی؟ تا اونجایی که میگه فما تقول لربک اذا لقیت، آقای ابوبکر جواب خدا را چه خواهی داد که وقتی به ملاقات خدا میروی؟ وقد استخلفت علینا عمر، شما عمر را برای ما به عنوان خلیفه معین کردی، یعنی مشخص بر این که انتخاب جناب عمر برای خلافت توسط چیه؟ توسط ابوبکر بوده. قال ابوبکر ابربی تخوفوننی،
آیا دارید من از خدا می ترسانید؟ اقولو اگر پیش خدا هم برم، اگر به من خدا بگه چرا عمر را به عنوان خلیفه معین کردی، میگم اللهم استخلفت علیهم خیر خلقک، من بهترین خلقت را برای مردم به عنوان خلیفه معین کردم. بعد از او فرستاد به سوی عمر، گفت آقا وصیت من بر تو این هست که تو خلیفه من هستی. مصنف ابن ابی شیبه جلد 8 صفحه 574. سه تا راوی هم بیشتر نداره، وکی ابن جراح هست، ثقه هست، تقریب و تهذیب ابن حجر جلد 2 صفحه 283. اسماعیل ابن ابی خالد ثقه هست، باز تقریب جلد اول صفحه 93. زبید ابن حارث ثقتون تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 268. اینجا هم که فقال الناس، توده مردم اعتراض کردن، نه یک نفر، نه دو نفر، نه سه نفر.
فقط فکر نکنم حضرت علی اعتراض کرده باشن، چون خودشون در نهج البلاغه نمیدن.
خب بفرمایید،
همین الان ببینید،
بفرمایید عزیز جان. ببین آقای آقا سامان، ابن سعد متوفای 230 نقل میکند از عایشه، گفت وقتی که جناب ابوبکر وفاتش رسید، عمر را به عنوان خلیفه معین کرد. فدخل علیه علی و طلحه، علی و طلحه وارد شدن. فقالا من استخلفت، گفتن به ابوبکر چه کسی را خلیفه معین کردی؟ قال عمر، گفت عمر را خلیفه معین کردم. قالا علی و طلحه گفتن فماذا انت قائل لربک اذا، بله جواب خدا را چه خواهی داد؟ برگشت گفت به علی و طلحه، گفت دارید من خدا را میخواد به من معرفی کنید، من به خدا بهتر از شما آگاهی دارم. و همچنین عمر، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 196. ضحاک ابن مخلد ابن معین و اجلی توصیف کردن، تهذیب و تهذیب جلد 4 صفحه 197. عبید الله ابن ابی زیاد این راوی که اینجا هست، اجلی و حاکم توصیف کردن، یوسف ابن ماهک هم توصیف کردن، یعنی روایت کاملا صحیحه.
خب حالا شما نکتتون رو بفرمایید.
حالا ما نمیدونیم حق حضرت علی رو قبول کنیم یا این احادیث رو، چون حضرت علی خودش در نهج البلاغه آورده که گفته هر کی شورا اعظم مهاجرین انصار و هر کی که این کسی که حاضر بوده که هیچی، کسی غایب بوده، حق اعتراض نداره و هر کی هم که اعتراض کنه با پیکار من، با شمشیر من.
خب اینو میتونید بفرمایید در کجای نهج البلاغه هست؟
آدرسش اول بفرمایید.
بله؟
آدرسشو در نهج البلاغه بفرمایید.
والا من میگم الان هیچ کتابی جلوی دستم نیست، ولی اگه
بزرگوار شما داری عزیزم از نهج البلاغه امیرالمومنین نقل میکنی، اول ما باید ببینیم این حدیث درسته، درست نیست. و نکته بعد این که در نهج البلاغه، جای جای نهج البلاغه ما داریم که حضرت امیر معترض بودند به این مسائل. خطبه شقشقیه هست، خطبه های دیگر هست. و من خواهشم این هست، ببینید الان
آقای آقا سامان، ببینید اولا اون نامه امیرالمؤمنین به معاویه هست، معاویه زیر بار خلافت علی نمیره، علی ابن ابی طالب نمیتونه با معاویه‌ای که در نامه 16 نهج البلاغه میگه معاویه اصلا به خدا و پیغمبر ایمان نداشت، ولذا معاویه را نمیتونه بگه آقا شما بیا آیه قرآن درباره من نازل شده، حدیث قدیر، حدیث ولایت. میگه بابا تو که رفتی خلافت ابوبکر رو پذیرفتی، دلیلت این بود مهاجرین انصار پذیرفتن، خلافت عمر و عثمان را پذیرفتی به خاطر اینکه مهاجر انصار، خب چرا خلافت من نمیپذیری؟ ملاکی که تو قبول داری، تو زیر بار او رفتی درباره ابوبکر و عمر، تمام ملاک ها درباره من هم هست، تو چرا زیر بار نمیری؟ این رو داره امیرالمؤمنین در برابر معاویه مشخص. خود بزرگان اهل سنت هم دارن این قضیه از باب قاعده الزامه. شما ببینید تنها این که نیست در نهج البلاغه، شما بزرگواری کن خطبه 117 نهج البلاغه را مطالعه کن، من آدرس میدم اونجا داره امیرالمؤمنین میگه فوالله لئنی، فوالله انی لاول الناس بالناس، قسم به خدا بهترین کسی که ولایت تامه بر مردم دارد من علی علیه السلام هستم. در خطبه دوم امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احدون، به آل محمد کسی را نمیشه از این امت مقایسه کرد. و لهم خصائص و حق الولایه، حق ولایت بر مردم و حق امامت مخصوص آل محمده. و فیهم الوصیه و الوراثه، وصیت پیغمبر در آل محمده، وارثین سنت پیغمبر و امامت پیغمبر آل محمد هستند. وقتی که بعد از عثمان میاد روی کار میگه الان ازرج الحق و الى اهله و نقل الى منتقله، الان که مردم مدن من به عنوان خلافت انتخاب کردن، حق به حقدار رسید. در نامه در خطبه 144 شما مراجعه بفرمایید، ان الائمه من قریش، امامت مخصوص قریش است و در میان قریش فقط در بنی هاشم هست. لا تسله على سباهم، امامت به غیر بنی هاشم صلاحیت نداره کسی. ولا تسله الولات من غیرهم، غیر از بنی هاشم کسی صلاحیت برای امامت ندارد. در خطبه 87 می فرماید فیا عجبم، من در شگفتم، در عجبم، و مالی لا عجب، چرا در شگفت نباشم. لا یقتدون به عمل وصیین، این مردم به عمل وصی پیغمبر عمل نمی کنن. بعد در خطبه 6 می فرماید والله ما زلت مدفوعا عن حقی منذ قبض الله نبیه، از روزی که پیغمبر از دنیا رفت حق من پایمال کردن. خب برادر بزرگوارم، عزیز دلم، بزرگواری کن. آقا سامان عزیز، نهج البلاغه اگر ملاک است برای شما، میخواد برای شما ارز کنم بخوانید، فقط یک نامه ای که امیر المؤمنین به معاویه می نویسد، اون هم از باب قاعده الزام، اون که ملاک نیست عزیزم. این نامه هایی که من خطبه هایی که عرض کردم، شما برو مراجعه کن، خطبه 117، خطبه 2، خطبه 144، خطبه 87، خطبه 6، اینها را بزرگواری کن، مراجعه کنین، مطالعه بفرمایید. بعد در جلسه بعدی انشاءالله اگر زنده بودیم، خلاصه به شرط حیات و به شرط توفیق، ما در خدمت شما عزیز هستیم. هر فرمایشی داشتید ما فرمایش رو روی چشممون میگذاریم.
آقا سامان، من ممنونم از این که شما پشت خط قرار گرفتید، صحبت فرمودید، ولی یادتون نره اون سوال اصلی باقی ماند و این رو شما در خلوت از خودتون بپرسید که آیا ممکنه که پیامبر بعد از خودشون خلیفه و جانشینی تعیین نکنند و به فکر امت بعد از خودشون نباشند و جناب ابوبکر چنین کاری رو بکنه و بعد به فکر امت بعد از خودش باشه و از یک نگاه دیگر و از جانب دیگری هم به این موضوع نگاه بکنید که اگر پیامبر این کار رو به واسطه اتصال به وحی انجام ندادند و نخواستند که خلیفه بعد رو خودشون تعیین بکنند و خواستند واگذار به خواص و مردم بشه، آیا جناب ابوبکر از این سنت سرپیچی نکردند و با تعیین خلیفه بعد از خودشون سنت رو زیر پا نگذاشتن؟ اینها سوالاتی است که انشاءالله شما در خلوت از خودتون بپرسید، چون فرصت شما تمام هست. من فقط از جناب آقای پهلوان عزیز از زاهدان خواهش بکنم که اگر نکته پایانی دارن ما شنونده نکته ایشان باشیم.
بنده در مورد آقای محدث دهلوی و بحثی که ایشون راجع به این که خلافت از اصول دین هست خواستم داشته باشم. آقای محدث دهلوی، شاه ولی الله دهلوی، متوفای 1176 هجری قمری، مجدد قرن دهم، ایشون معروف هستند و مورد تایید اهل سنت و حتی وهابیون هم هستند. ایشون صاحب بعضی کتب مقدار حالت ضد شیعی هم داشتن. ایشون صاحب بعضی از کتب مثل حجت الله البالغه و ازالت الخفا عن خلافت الخلفا که در همین کتابشون ایشون نوشتن که نور توفیق الهی در دل این بنده ضعیف علمی را مشروح و مبسوط گردانی تا آن که به علم الیقین دانسته شد که اثبات خلافت این بزرگواران اصلی است از اصول دین تا وقتی که این اصل را محکم نگیرند هیچ مسئله از مسائل شریعت محکم نشود. اینو بعضی از عزیزان ایراد میگیرند، ما شیعیان چرا شما جزء اصول دین میدانید امامت رو؟ همین مطلب رو مجله فرشنامه ندای اسلام که زیر نظر مدیریت علوم زاهدان جناب مولوی محمد عبدالحمید هست زیر نظرشون چاپ میشه در شماره 36 و 37 در طرح پشت جلد در قسمت داغل، به صورت خیلی درشت و واضح این مطلب رو با افتخار نوشتن و در مجله ندای اسلام هم چاپ شد. و همچنین یکی از مجددین و اصلاحگران معروف تاریخ از معاصرین ما آقای سید ابوالحسن ندوی که مورد اعتماد و قبول اهل سنت هستند در کتاب تاریخ دعوت و اصلاح جلد پنجم این مطلب رو نقل می‌کنند با افتخار و میگن این اصلی از اصول دین هست، یعنی اگر این نباشد نماز و روزه و همه اینها بر باطل هست.
درست.
بنده این رو می‌خواستم در پایان عرض بکنم که من نزدیک بیش از 30 سال هست که با عزیزان اهل سنت در این منطقه زندگی میکنیم و با علما و اهل تحریج وهابی و غیر وهابی مناظرات زیادی داشتم.
شما خودتون طلبه هستید و اهل علم هستید؟
تقریبا من اهل مطالعه میکنم در حد ابتدایی. به هر حال تجربیاتی داریم. الان دارم میبینم که به لطف خدا تفکر وهابی و شبکه های وهابی قادر به پاسخگویی به شبهات جوانان شیعه و سنی نیستند و انشالله مطمئنم که روزی خواهد رسید که مردم روشنفکر به تنگ میان، خسته میشن و مجبور میشن که از مکتب اهل بیت و انشالله از شبکه ولایت بیاموزند که به قول شاعر مسلمان و اردو زبان مرحوم زکی کیفی که میفرمایند هیچ دن تنگا جایگی خود اپنی چلنس دنیا سکته سکه گا زمانه تره انداز کبی، یک روز زمانه از دست خود به تنگ خواهد آمد و مجبور خواهد شد تو بیاموزد. و طبق فرمایش حضرت استاد که فرمودن دولت سعودی با زور شمشیر و با ادعای اسلام و توحید روی کار آمدند و امروز مشغول در واقع لهو و لعب هستند، این دقیقا مصداق شعر علامه اقبال لاهوری که می فرماید نه سچکو به تحتان اون تقدیر امم سیاه شمشیر و سنان پهله تاغوس و رباب آخر. من به تو میگویم که تقدیر این گونه ملت ها چیست، ابتدا با زور و شمشیر به حکومت میرسند و بعد به عیاشی مشغول میشن.
خب کلام شما اینقدر زیباست که من حیفم میاد کلام شما رو ببرم، ولی شرمنده شما هستم چون وقت خیلی گذشته. ما 15 دقیقه فرصت رو قرار داده بودیم، اما چون خود ما صحبت و صحبت‌های حضرت استاد هم فرصتی رو گرفت، این فرصت رو به 26 دقیقه تغییر دادیم. شما رو به خدا می سپارم در رابطه با نکاتی که این دوست عزیزمون هم فرمودن، اگر نکته‌ای حضرت عالی داری مورد تایید بود و نکاتی که فرمودن درست بود. بسیار خوب، ممنونم از شما، شما رو هم به خدا می سپارم. دو عزیز بعدی که روی خط تماس ما هستند، جناب آقای حسینی از شیعیان گرامی از کشور افغانستان و آقای احمدزاده از بانه از عزیزان اهل سنت. آقای احمدزاده سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت استاد عزیز.
ارادتمندم پشت خط باشید. جناب آقای حسینی به شما هم عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام. من سلام خدا خدمت شما و خدمت علاوه بزرگوار آیت الله العظما آقای قزوینی سلام خدا احترام خدا تقدیم میکنم از مکتبی که به نام ولایت شبکه ولایت ما مکتب میگیم، از این مکتب ما واقعا تقدیر و تشکر میکنیم.
متشکرم، ممنونم آقای حسینی عزیز، پشت خط باشید. خب جناب آقای احمدزاده گرامی، موضوع برنامه رو که حتما مستحضر هستید، نظر خودتون رو بفرمایید. آیا پیامبر بعد از خودشون خلیفه و جانشینی معرفی فرمودن یا خیر؟
نه، به نظر اهل سنت تعیین نفرمودن.
خب البته نگید به نظر اهل سنت، چون کتاب‌های مختلفی و احادیث مختلفی استاد در همین جلسه و جلسه قبل اشاره فرمودن که علمای بزرگ اهل سنت قبول دارن که حدیث وجود دارد و اون حدیث ها را هم به عنوان حدیث حسن و عرض کنم صحیح دانستن. اما نظر شما این هست که به هر حال پیامبر خلیفه بعد از خودشون تعیین نکردن، درسته؟
بله.
خب میتونید بگید چه ملاک، چه معیار؟ بالاخره وقتی که خلیفه بعد از پیامبر تعیین نمیشود، قاعدتاً باید یک ملاک و معیاری برای خلافت وجود داشته باشه. میتونید شما بفرمایید که چه ملاک و معیارهایی برای کاندیدای خلافت، برای انتخاب شو و انتخاب کنندگان و برای اون انتخابی که میخواد، انتخاباتی که میخواد برگزار بشه، پیامبر به جای گذاشتن؟
ملاک و معیار همون مشورتهای پیامبر با صحابه بودن در زمان حیاتشون.
خب این که چیز طبیعی است، امکان داره انسان یه کاری رو بخواد انجام بده. اولا که پیامبر متصل به وحی الهی بودن، پس نمیتونید بگید در امور اصلی با مشورت صحابه پیش میرفتن. شاید در امور جنگی، امور دیگری با صحابه هم مشورتی میکردن، چون متصل به وحی بودن و این نص قرآن هست. اما شما بفرمایید که به هر حال اون مشورتی که با صحابه میکردن، شما کجا دارید که پیامبر اشاره‌ای کرده باشند به اینکه خلیفه بعد از من چه کسی است یا چه شرایطی دارد؟ ما حرفمون اینه، شما فرمودید چه کسی است رو که پیامبر نفرمودن. حالا شرایطی برای خلیفه بعد از خودشون پیامبر معلوم فرمودن و چگونه انتخاب شدن اون یا خیر؟
نه، این جواب باید در تشیع میده که کجا پیامبر اسلام اشاره داشتن.
خب ما که احادیث مختلفی رو نقل میکنیم که در کتب شما همه میگوین صحیح هست. شما چون قبول ندارید به این سوال ما جواب بدین. ما میگیم ببینید، ما یه مرحله جلو رفتیم. ما تشیع قبول دارن که پیامبر خلیفه بعد از خودشون تعیین کردن و میفرماین در کتب شما هم قابل اثباته که خلیفه است. شما میفرمایید اونها رو ما قبول نداریم. میگیم بسیار خوب، حالا شما که قبول ندارید، وقتی پیامبر از دنیا رفتن حداقل یک شرایطی رو تعیین فرموده بودند یا امت اسلامی رو اصلا رها کردن، گفتن خودتون برید هر کاری دلتون خواست بکنید دیگه، نه من معلوم میکنم خلیفه بعدم چه شرایطی داشته باشه، نه چطور انتخاب بشود، نه کیا انتخاب بکنن، هیچ کدوم اینها رو پیامبر انجام ندادند و امت رو رها کردن. نظر شما اینه؟
این حرفی که شما الان میزنید استنباط عقلی خودتونه، ولی آقای پهلوان هم فرمودن، گفتن از نظر عقلی هم جور در نمی آمد که پیامبر که متصل به وحی بودن جانشین تعیین نکند، ولی از نظر اهل سنت هم با عقل جور در نمی آید. حضرت علی از جانب خداوند و پیامبر منسوب به امامت شود، ولی حضرت علی این امر خدا را 25 سال پشت گوش بیاندازد و ضمناً با سه خلیفه قاصد امامت خودش هم کاری کنه. اینو چیکار میکنیم؟
خب چند جا ما برای شما بیاریم که پیامبر اشاره به خلافت و امامت حضرت امیر کرده باشد؟ کی میگه 25 سال پیامبر این قضیه رو به تعویق انداختن؟ شما از کجا این رو میفرمایید؟
پیامبر اینو به تعویق انداختن، میگم حضرت علی 25 سال این امامت خودشو، حالا شما اهل تشیع هستید به خاطر وحدت مسلمان ها، حالا همه اهل مدینه مثلا بلند می شدن می رفتن پیش حضرت علی می گفتن آقا به خاطر وحدت بین مسلمان ها یه چهار رکعت نماز امروز ظهر نخون، آیا نمی خون؟ نه، اگر امامت واقعا از جانب خداوند بود، باید حضرت علی از همان روزهای اول با خلفا مخالفت میکرده.
هرچند اگر این قضیه به شکست کل اسلام در دنیا منجر میشد، یعنی شما عقیده دارید که حضرت علی علیه السلام وقتی که شرایط حکومت اسلامی به این گونه شد که خلافت جناب ابوبکر رو پذیرفتن، باید شمشیر میکشیدن و با همان اندک معدود صحابه ای که مانده بودن دور حضرت علی قیام میکردن و یا حضرت علی رو به شهادت میرساندن، یا اینکه کلن اسلام و حکومت اسلامی که از یک طرف روم آماده ی حمله به ایران، به کشور عربستان بود، از یک طرف ایران، حکومت‌های بزرگی که در آن زمان بودن، من نمیدونم شما با تاریخ چقدر آشنا هستید، اما اگر یه مطالعه اندکی در تاریخ اون زمان بکنید، شما به این نتیجه میرسید آیا اگر به نابود شدن اسلام منجر می شد، باز به نظر شما حضرت علی باید شمشیر می کشیدن؟
البته متاسفانه من اسم شما رو یادم رفت.
کیانی هستم
عزیز. آقای کیانی عزیز،
من بحثم سر خلافت نبود، یه سوال از آقا داشتم. حالا شما بحث اینجا کشیدید، من در خدمتم بعدم.
عزیزم شما این بحث رو مطرح کردید، حضرت استاد بفرمایید. شما
آقای احمدزاده عزیز، آقای احمدزاده بزرگوار، ببینید شما میفرمایید که امیرالمؤمنین عکس العمل نشان ندادن. من فقط یه چند تا آدرس میدم، شما برید مطالعه بفرمایید. الان هم جواب ندید به ما، در هفته آینده ما حق شما را محفوظ میداریم که اگر صلاح میدانید به اتاق فرمان اعلام کنید که هفته آینده من میام رو خط. شما برید کتاب الامامه و سیاست صفحه 18، همون روز اول امیرالمؤمنین خطاب به ابوبکر و دیگران گفت و تأخذونه منا اهل البيت غصبا، شما این خلافت را از ما اهل بیت غصب کردید. از این واضح‌تر علی بگه، در همون روزهای اول که جناب ابوبکر غلام خودش قنفذ را میفرستد پیش علی بن ابی طالب، میگه یدعوکم خلیفت رسول الله، خلیفه پیغمبر، میگه شما بیاید بیعت کنید. امیرالمؤمنین در جواب قنفذ فرستاده ابوبکر گفت لسریع ما کذبتم علی رسول الله، چه زود به پیغمبر دارید دروغ میگید شما. آقا پیغمبر که شما را خلیفه معین نکرده، چرا به دروغ میگید خلیفه پیغمبر؟ باز الامام و سیاست صفحه 19، باز در صفحه 18 میگه امیرالمؤمنین بهش گفتن و قیل له بای ابوبکر، علی بیا با ابوبکر بیعت کن. علی فرمود انا احق به هذا الامر منكم، من شایسته تر هستم، اگر ملاک شایستگی هم باشد، شجاعت، علم، تقوا، عدالت، من در این فضائل و در این شایستگی ها از شما مقدمم. لا ابایعکم، من بیعت نمی کنم، و انتم اولا بالبیعت، شما باید با من بیعت کنید. خب این قضیه قضیه واضح و روشنه. یا شما در کتاب صحیح مسلم حدیث 4468، خود آقای عمر برمیگرده به علی میگه وقتی که ابوبکر گفت لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، بعد از پیغمبر ابوبکر گفت من ولی امر و خلیفه منصوب بعد از پیغمبر هستم، شما گفتید فرعیتماه و کاذبن آثمن قادرن خائنا. خب این دیگه در صحیح مسلم شما هم آمده. شما میفرمایید که بله علی اعتراض نکرد. خب همون طوری که پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بودن، چون قدرت نداشتن، چون سپاه نداشتن، کمک نداشتن، در برابر مخالفین عکس العمل نشان نداد، امیرالمؤمنین هم بعد از این قضايا نه کمکی و یاوری داشت. و خودش هم فرمود پیغمبر به من گفته این وجدت اعوانا فجاهدهم، اگر چنانچه کمک پیدا کردی جهاد کن، حقت رو بگیر، و اگر چنانچه پیدا نکردی فصبر، صبر کن و در خانه ات بنشین و گوشه‌گیری انتخاب کن. خب این قضا یا همین عبارتی که الان ما خواندیم از نهج البلاغه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه وقتی که خلافت به او رسید، الان انتقل الى منتقله، حق به حقدار رسید، آیا اینها کفایت نمیکنه جناب آقای احمدزاده بزرگوار برای اینکه حضرت عالی میفرماید که چرا امیرالمؤمنین اعتراض نکرد؟ حالا مشورته، مشورت اگر چنانچه هر کسی بیاد از علی مشورت بگیرد، امیرالمؤمنین بلند مشورت، یهودی هم بیاد از علی مشورت بگیره، و اضافه مشورت هایی که امیرالمؤمنین میداد، این مشورت ها با توجه به لحاظ مصلحت اسلام و مصلحت مسلمین بوده، و این به عنوان تکلیف شرعی امیرالمؤمنین انجام میداده. حالا من در خدمت شما هستم که میفرمایید من سوالی داشتم. من در خدمت حضرت عالی هستم.
آقای احمدزاده اگه در همین رابطه نکته دیگری دارید بفرمایید، چون آقای حسینی هم پشت خط، دوباره برگردیم محضر شما، بفرمایید.
بله حالا شد دو سوال. آقا فرمودند بعضی مسلمانان بعد از رحلت پیامبر مانند 13 سالی بود که پیامبر در مکه مردم را در کمال آرامش و به اسلام دعوت میکنه. یعنی ما یعنی واقعا مسلمان ها معتقدن بعد از 23 سال نبوت پیامبر که با وحی ارتباط داشتن با راهنموده و با جهادهایی که صحابه انجام دادن.
نه عزیز دلم ببینید حاجا این رو نفرمودن. حاجا فرمودن همونطوری که پیامبر چون یارانی دورشون نداشتند که بتوانند قیام کنند اینجا سکوت اون 13 سال رو کردند و بعد هجرت کردند و یار پیدا کردند و قیام کردند. همینطور هم حضرت امیر دوروبرشون تعداد اندکی از صحابه مانده بودند. این مثال رو زدن نه اون چیزی که شما برداشت فرمودید. بله بفرمایید.
در همین رابطه
بفرمایید. در همین رابطه اگر نکته دیگری دارید
میگم این یارایی که پیامبر پیدا کردن هم خب همون صحابه بودند. ابوبکر بود، عمر بود، عثمان بود، طلحه بود، زبیر بود، انصار بودند. این همه مجاهده داد در راه اسلام صورت گرفت. یعنی یه تعبیری هست میگن وقتی یه صحابه را میدیدی مانند این که یه قرآن زنده را میدیدی. صحابه اینجوری بودن؟
همه شون همینطور بودن؟
بله
همه یه صحابه همینطور بودن؟
حالا یه اندازه هایی بوده، مثلا یکی خیلی خوب بوده، یکی نقطه ضعف هایی داشته. اینجوری نبوده که ما معتقد بینی باشیم که بعد از وحدت پیامبر همه صحابه به خطر رفتن.
شما با حدیث حوض چی کار میخواد بکنه دعای؟
با حدیث حوض لطفا قرار کنیم، من اشنایی با حدیث نداره.
بله
حدیث رو نمیدونن شاید.
بله حدیث حوض که پیغمبر اکرم میفرمایند بر این که و در قیامت تعدادی از صحابه میان کنار من و میخوان از حوض استفاده کنن، ولی اینها را مردم میکشانن به طرف برای شما عرض کنم جهنم و من میگم اینها برای شما عرض کنم جرمشون چه هست و میگوین اینها ارتدوا بعد که علا ادبار همل قهقرا، بعد از تو این صحابه به دوران جاهلیت برگشتن و مرتد شدن. و در آخر روایت هم میگه فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل نعم، از اصحاب من جز تعداد اندکی از آتش جهنم خلاصی نمییابن. این هم دیگه صحیح بخاری، این دیگه شوخی بردار نیست. جلد هفتم صفحه 207 حدیث 6587 65 87. خب شما با این روایت میخواد چیکار کنید؟
بفهمید
حاج آقا به نظر من منصفانه تر بود که در این بحث یک کسی انتراز خودتون انتخاب میکردید، در برنامه باش مناظره میکردید. مثل
خب شما این بزرگواری رو بفرم. ببینید عزیزم، اول این که ما اصلا برنامه قضاوت با شما رو که گذاشتیم،
بله
دعوت کردیم، نامه زدیم به شبکه‌های اهل سنت و شبکه‌های وهابی. اون نامه ها رو هم من اینجا نشان دادم، خواندم و ارسال هم کردیم براشون. گفتیم آقا تا به حال شما میفرمودید که ما آماده مناظره هستیم ولی شیعیان نمیان، با اینکه بارها ما اعلام کرده بودیم آقایان نیامده بودن. گفتیم اصلا ما یک برنامه گذاشتیم که در این برنامه زمینه مناظره و گفتگوی دوستانه فراهم بشه. اگر حاضری تشریف بیارید توی برنامه قدمتون روی چشم ما، اگر حاضر نیستید استودیو به استودیو، اگر نه به صورت تلفنی تشریف بیارید. هر جلسه هم خود حضرت آیت الله قزوینی هم نمیان، برخی از شاگردان ایشون میان، علمای دیگر میان. و این نکته‌ای که شما میفرمایید، ببینید ما حرفمون اینه، ما میگیم آقا جان اگر حرف منطق داشته باشد، الان بینندگان عزیز حرف بنده رو دارن میشنون، حرف شما رو هم دارن میشنون، قضاوت هم با بینندگان عزیز. ببینید شما وقتی که ابتدای امر آمدید صحبت کردید، فرمودید خلیفه و جانشینی تعیین نشده از طرف پیامبر، بعد فرمودید اگر این امر الهی بوده چرا حضرت علی سکوت کردند، حضرت استاد از جانب روایات گفتند و مسائلی که بوده و گفتند سکوت نبوده، ولی این هم نبوده که جهاد بکنن حضرت علی. و من هم از جانب نگاه تاریخی گفتم و اون خطرهایی که اسلام را در اون زمان دربر گرفته بود و پیرامون حکومت اسلامی بود. حالا حضرت علی فرمودید که این صحابه خودشون پرورش یافته اون سنت پیامبر بودن، حضرت استاد هم باز حدیث حوض رو برای شما گفتن و نکات دیگر. ببینید اینها دو تا چهار تای منطقی است، اینها نیاز به این نداره حتما طرف اهل علم باشه تا بتونه اینها رو حتما بفهمه، حتما متوجه بشه. شما اگر به کتب خودتون، به صحیح مسلم، صحیح بخاری مراجعه بکنید، نکاتی که حضرت استاد گفتن حتما خود حضرت عالی هم متوجه خواهید شد و ما هم همین رو می‌خواهیم که شما بیایید عقیده خودتون رو بفرمایید. خب پشت خط باشید، باز هم ما بریم سراغ جناب آقای حسینی. عزیز آقای حسینی شرمنده چون بحث اولیه کمی طول کشید، ما محضر شما هستیم، بفرمایید. آقای حسینی
ما نخواستم علی یک شعر از بیدیل در ابتدا بگویم که بیدیل از خفاشه کیفیت خورشید نپرس.
تمام
اهل سنت نمیشه و وهابیا و متعدی وهابیا میشه و انشالله برنامه ها امین طور پیش بره. ما یک خاطر از افغانستان اگر ازاده باشه، ما از افغانستان خودم که در خودم پیش رخ داده برای شما قصه بکنم.
بفرمایید.
بله، ما خودم در خاطره که دارم در سال 83 و 82 ما خودم دکتر هستم. در یک منطقه از برادران اهل سنت بودم و ماه محرم که رسیدن از منطقه من گفتم ماه محرم ما میریم به طرف منطقه خود که مراسم داریم. بعد مبارم شوخی کرد، یکی از مولوی هایی که از پاکستان تازه آمده بودن مدرس یکی از مدارس بودن، برای ما گفتم که رفتی و سینه خود زخم میکنیم یا این مقصد نه اونطوری نیست، شاید ما به استثنایی که ما از سینه میزنیم و عزاداری و چی میکنیم امر با معروف و یعنی از نهی از منکر این برنامه های اسلامی رو داریم تبلیغ میکنم مولوی های ما میتونیم بچه های 5 ساله ما تمام چیز رو یاد بگیره و شما کاش که همه مراسم داشته باشیم. گفتم که ما نمیتونیم بین دو اسلام جنگ بین دو اسلام ما بر مسلمان هم یاد کنیم و جنگ معاویه با حضرت علی و جنگ یزید با حسین امام حسین علیه السلام. من گفتم من ملا مولوی نیستم ولی جنگ حضرت امام حسین با یزید کلی میدانستم که یزید شراب میخورد. از این قبل که با بحث ما بالا رفتم و با یک مولوی دیگر که من صحبت کردم اون را بسیار ملامت کردم، گفتیم تدریس ما روز عاشورا مراسم میگیریم، جنگ امام حسین با جنگ یزید حق علیه باطل بوده. بعد اینا کم کم همون مولوی را 2 سال بعدش ما یک مراسم بزرگی میریستیم در 12 محرم یک جایی که منبر غریب میگفتیم، همون مولوی آمده مثلا یزید را لعنت کرد و با امام حسین حق بنویست و خیلی تبلیغ هم کردن و پرش وقت میزدن. شاید من بگم همین برنامه های سراب وهابیت این برنامه های شما را که میزنیم انشاءالله تعالی اکثریت مطلق اهل برادران اهل سنت ما پای حق میروند میفهمند انشاءالله در آینده های نزدیک آگاه میشن و امین هایی که با همین برنامه های شما جناب آقای احمد آقا یا قبلا آقای این سنشان فراموش کردم اینا از شبکه های وحابیت برای شما یک چیزی میزدن، نه نحجه دلاغ غیری دیدن نه چیزی دیدن از اونا همیتر میزدن، خودشان مطالعه نداره و خدر انشاءالله شاید مطالعه پیدا بکنن.
متشکرم از شما، خیلی لطف داری صحبتی با آقای حسینی دارید. از
من تشکر میکنم از جناب آقای حسینی و همچنین از برادر عزیزمون جناب آقای احمدزاده هم تشکر میکنم. ولی برادر بزرگوارم، این بحثایی که ما داریم میکنیم این بحثا فقط بحث علمی است. خدای نکرده ما نه میخوام بگیم اهل سنت نستدید بالله کافر هستن اشتباه کردن غیر، نه آقا، این بحث کاملا 100% علمی است، ارتباطی به مسائل عقیدتی که موجب نزاع و تکفیر و تفسیق و امثال این هم باشه ما نداریم. ما را متهم میکنن در شبکه های وهابی که آقا قسم میخورن به لفظ جلاله بر این که مذهبش یه مذهب باطله، چی هست هزاران هزار فحش و ناسزا و اهانت میگن و لفظ جلاله هم قسم میخورن، گرچه اونا نه به خدا عقیده دارن نه به لفظ جلاله خدا و نه به قسم عقیده دارن. آقایان همین اندازه‌ای که 4 تا بچه شیعه‌ای که حوزه ندیده دانشگاه ندیده میاد اینها رو برای شما کنم یک لرزه 12 ریشتری به جان اینها میندازه و جرأت نمی‌کنن، یه بچه شیعه میاد بلا فاصله قطعش میکنن همین که احساس میکنن حد برا زدن داره، این بهترین دلیله. ولی ما هدف اصلیمون این هست که بچه شیعه ها رو در این قضیه تقویت کنیم، بچه شیعه بداند بر این که بابا شیعه برای خودش دلیل دارد و در کنارشم ما اگر بعضی از مباحثی مربوط به آقایان اهل سنت میاریم نسبت به جناب ابوبکر و عمر، اگر یه بچه شیعه در یک جای گیر کرد با یک عزیز سنی با یک دانشجو عالم سنی بحث کرد
بداند چطوری وارد میشه. ما بین 90% بحثامون این هست که بچه شیعه ها را در سراسر جهان از نظر مباحث اعتقادی اینها را قوی توانمند بکنیم که وقتی با یک عزیز سنی یا با یک وهابی وارد بحث میشن، اون مدارک و سرمایه اولیه بعض در اختیارشون باشه. 10% هم بحثمون این هست که اگر از عزیزان اهل سنت تشریف میارن صحبت کنن، ما استقبال میکنیم. و الان در طول این 4-5 ماه هم آقایان دیدن مولوی های عزیز، ما مستهای عزیز میان اینجا صحبت میکنن، حتی بعضن خارج از بحث وهابیت نسبت به حقایق مذهب خودشون هم صحبت میکنن. ما به هیچ وجهی جلوی اونها را نمیگیریم، صحبتاشون را قطع نمیکنیم یا صدای اونها را نمیاریم پایین. من اون شب هم عرض کردم چه بسا حرفهای ما مورد تأیید آقایان ما مستها نباشه، همینطور حرفهای اینا مورد تأیید ما نیست. خیلی ها ما وقت اشتراک زیاد داریم، ولی ما اینجا را گذاشتیم تریبون آزاد که دوستان بیان صحبت کنن، ما هم صحبت کنیم، جناب ما مستها، مولوی ها صحبت کنن، دوستان شیعه هم بیان با این عزیزان ما مستها و مولوی ها با هم صحبت کنن، کلکل کنن، اشکال کنن. ما هم شبکه جهانی ولایت تریبونی باشد برای بحث آزاد، چه شیعه، چه سنی، چه وهابی. حتی اگر فردا اگر از آقایان مسیحی ها بخوان بیان در این برنامه‌ای که در رابطه با مسیحیت دارید، ما بام داریم، باز اونجا برای آقایان ما وقت می‌ذاریم بیان اونجا بحث بکنن. یعنی ما به هیچ وجه خدای نکرده نمی‌خوام عقیده خودمون رو به کسی تحمیل کنیم. برادر بزرگوار،
اصلا منطق شیعه این هست، ما بارها در برنامه‌های خودمون علمای شیعی داشتیم که آمدن اینجا اختلاف نظر داشتن با هم. ما منطق شیعه این هست، شیعه میگه باید کلام منطقی باشه تا ما بپذیریم. لذا ممنونم آیه احمدزاده عزیز. هنوز شما پشت خط هستید؟
خب
آیه احمدزاده، ببین ما قولمون به عزیزان بیننده این هست که یک ربع صحبت بشود. ما فقط همون قسمت اول 16 دقیقه با شما صحبت کردیم، اما به احترام این که شما عزیز اهل سنت هستید و خیلی با ادب و محترمانه پشت خط آمدید صحبت فرمودید، در حد 30 ثانیه دیگه به شما فرصت میدم که اگر کلام آخری میخواهید داشته باشید داشته باشید و با شما هم خدافظی کنم.
سوال من به چالش کشیدن اهل تشیع نیست، این یه سوال برای خودم.
خواهش میکنم.
بعد از امام 11ام امامت به امام 12ام میرسه.
بله.
و امام 12ام به غیبت کبرا میره و حتما از بعد از غیبت کبرا جامعه اسلامی باید داره حکومت باشه. به نظر اهل تشیع در زمان غیبت کبرا حکومت به ولایت فقیه میرسه. اگر انتخاب ولایت فقیه از جانب خداوند است چگونه است؟ و اگر جانب خداوند نیست و حتما باید عقلای جامعه آن را انتخاب کنند، آیا این رضعت به شورا نیست یا هست؟
خب عرض کنم سوالی پرسیدید که حالا خیلی وقت دوباره گرفته خواهد شد برای جواب دادن به این سوال شما. ای کاش البته این بحث رو در برنامه جمعه شب ما شما میپرسیدید که بحث مهدویت رو داریم و مباحث مربوط به این. اما حضرت استاد خیلی کوتاه در این رابطه فقط چند نکته رو بفرمایید که ایشون کلید جواب دستشون بیاید بقیه برای بحث.
ببینید آنچه که برای شما عرض کنم مطرح برادر بزرگوارم، ما از خود نبی مکرم، از امام صادق امیرالمؤمنین، از امام باقر روایات متعدد داریم، بیش از 200 تا روایت که حضرت مهدی ارواح نافداه میاد برای او غیبت طولانی است و این روایات رو ما سر جاش مفصل اینها را بیان کردیم و حضرت آیت الله لزما صافی گلپایگانی از مراجع اعظم تقلید هستند، کتابی دارند به نام منتخب الاثر، اونجا روایات متعددی نزدیک 200 تا روایت آورده در رابطه با غیبت حضرت ولی از ارواح نافداه. در غیبت حضرت ولی عصر هم به دستور آقا ولی عصر آمده گفته بر این که برای شما عرض کنم هر کدامی از فقهای بزرگوار دارای برای شما عرض کنم شرایطی بودند بر این که اینها بتونن مثلا سائلا لنفس مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه، عوام باید از او تقلید کند، حتی مرجع تقلید و ولی فقیه هم شورایی نیست برادر بزرگوارم. آنچه که مسلم هست روایاتی از ائمه، روایاتی از خود حضرت مهدی ارواح نافداه ما داریم در رابطه با مشروعیت اجتهاد مجتهد و ولایت فقیه. این اصلا بحث جداییه. ولی این که در جمهوری اسلامی برای این که بخوان قضیه تعیین ولی فقیه توسط خبرگان رهبری هست، این نه به این معنا هست که شورایی در کاره. نه، امام صادق فرموده من کان من الفقها ها این شرایط داشته باشد، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، از نظر زهد، تقوا، علم. خبرگان رهبری میان میگن آقا این آقا شرایط آقا امام صادق را، شرایط حضرت مهدی را دارد یا ندارد.
انتخابم نمی کنن، تشخیص میدن.
بله، تشخیص میدن بر این که آقا این آقا که میخوام به عنوان ولی فقیه معین بکنیم، این شرایطی که در روایات معین شده دارد یا نه. الانشم در خبرگان رهبری کمیسیونی هست به نام کمیسیون تحقیق. در اونجا وظیفه کمیسیون تحقیق هم اینه ولی فقیه که انتخاب میکنن تمام کارهای ولی فقیه زیر ذره‌بین و نظارت کمیسیون تحقیقه. اگر هر روزی تشخیص دادن این ولی فقیه اون شرایطی که امام معین کرده ندارد، موظف هستن اعلام کنن آقا این کسی که به عنوان ولی فقیه ما معین کردیم اون شرایط رو ندارد و عذر میشود. این عقیده شیعه است برادر بزرگوار ما.
آقای احمدزاده متشکرم از شما. انشالله اگر در رابطه با حکومت حضرت مهدی و مسائل غیبت و این هم سوالات دیگری داشتید، انشالله روزهای جمعه برنامه گامی به سوی ظهور که در محضر اساتید ارجمند حضرت استاد کلباسی و حضرت استاد طبسی هستیم، میتونیم با اون برنامه تماس بگیرید و اونجا هم ما صحبت میکنیم و به سوالات شما پاسخ میدیم. ممنونیم از شما. دو عزیز دیگری که پشت خط تماس ما قرار گرفتند، عزیزان آقایان، عرض کنم محضر شما که خانم حکیمی از اهواز از شیعیان گرامی هستند و جناب آقا محمد از زاهدان از عزیزان اهل سنت هستند. آقا محمد عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید. آقا محمد
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشی آقا شیعانی.
ارادتمندم، بزرگوارید.
با سلام خدمت شما و استاد عزیزمون آقای غزینی.
متشکرم. پشت خط باشید آقا محمد. سرکار خانم حکیمی عرض سلام و ادب بنده رو شما هم پذیرا باشید.
ممنونم. سلام، خسته نباشید شما هم همچنین.
بزرگوارید. ممنونم از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید. آقا محمد، برنامه ما رو که حتما دیدید و با موضوع برنامه دیگه کاملا آشنا شدید، نظر خودتون رو بفرمایید. پیامبر بعد از خودشون خلیفه و جانشینی تعیین فرمودن یا خیر؟
نظر اهل سنت تعیین نکردن.
خب البته من چون تأکید کردم دیگه نمیخوام تأکید بکنم، ولی احادیث بسیار رو اهل سنت قبول دارن که در اون احادیث تأکید معلوم شده و پیامبر بعد از خودشون خلیفه و جانشینی رو معلوم کردن. اما به نظر شما این مسئله وجود نداره. خب شما میتونید برای ما بفرمایید که آیا شرایط و ضوابطی رو حداقل تعیین فرمودن پیامبر برای اینکه خلیفه بعد از خودشون چه شرایطی رو داشته باشن یا چه کسانی اون خلیفه رو انتخاب بکنن، یا اون رو هم جایی نداریم؟
در موضوع خلافت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ایشان رو واگذار کردم به شورا و امثال.
خب نصی دارید که این رو واگذار کرده باشن به شورا؟ یعنی یک کلامی از پیامبر، یه حدیثی در کتابی جایی بیارید که پیامبر فرموده باشن من خلافت بعد از خودم رو به شورا واگذار میکنم.
حالا ما حالا حضور ذهن ندارم، کتابی هست من خودم خواندمش، نوشتم دیدم که حضرت مستم فرمودن که بعد خلافت رو میگذارم شورا.
حضرت استاد ما در کتب اهل سنت که شما الحمدلله حافظه شما دیگه ابر کامپیوتره،
که ما خواندیم که آقایان صراحت دارن بر این که پیغمبر اکرم نه کسی را معین کرده و نه برای این که افرادی بیان، این چه شرایطی باید داشته باشد یا چه کسانی باشد یا بیاد بگه. برای شما عرض کنم مردم بعد از این هر خلیفه‌ای میخواد معین کنید توسط شورا باید صورت بگیرد. حتی خود بزرگان اهل سنت هم همچه ادعایی ندارن که حضرت عالی ادعا میکنه.
حالا بفرمایید شما نکته بعدیتون رو.
من از زمین آقای رزمینید حالا بعد از 1400 سال حالا درسته که مثلا بیایم بگیم بعد از 1400 سال خلیفه اول ابوبکر بوده یا علی بوده یا عمر بوده.
من سوال میکنم از شما، آیا قرآن کریم رو حضرت عالی مطالعه میفرمایید یا نه؟
بله بله.
خب چرا زندگی حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت مریم و بزرگان دیگه در قرآن کریم این همه داستان آمده و اشاره شده به اونها، برای چی شده؟
برای روشنگری دیگه.
خب اون وقت شما چیزی که مهمترین مسئله بوده، یعنی خلافت بعد از پیامبر، یعنی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن از دنیا میرفتن و امت میخواستن این راه رو ادامه بدن، به نظر شما این خیلی کم اهمیته و باید ازش گذشت؟
خب چه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در غدیر خم گفتن که من کنتم مولا فاز علی مولات. خب همین دستور خلافتشون رو اعلام نکردن که بعد از من به حساب علی جان
مولا یعنی چه؟
به حساب کسی که من رو دوست داشته باشد به حساب حضرت علی هم دوست دارد.
خب عرض کنم محضر شما، البته شما مولا رو به معنای دوست داشتن میگیرید که اگه من بخوام تو همین معنای دوست داشتنم با شما صحبت بکنم خیلی فرصت گرفته میشه، اما حضرت استاد بفرمایید که از روایات خودشون مولا به چه معناست، فقط همین رو شما بفرمایید.
برادر بزرگوارم، خود بزرگان اهل سنت و شخصیت های برجسته اهل سنت وقتی میان به مسئله برای شما عرض کنم مولا میرسن، اینها عمدتاً میان بحث مولا را مثل ابن جوزی و دیگران میگه نص در خلافته، نص در امامته و اضافه مگر پیغمبر اکرم فقط فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، غیر از این دیگه چیز دیگری نگفت، من کنت ولیه فعلیون ولیه، من کنت اولا به من نفسه فعلیون اولا به من نفسه، نمیدونم تمام این تعابیری که پیغمبر اکرم در غدیر خم بیان کرد آیا اینها نمیتونه حجت باشه و عذر قطع بشه برای افراد؟
خب بسیار خوب، تلفن ایشون قطع شد یا انشالله همینطور قطع شد. اگر دوستان مجددن شماره رو دارن مجددن وصل بفرماین یا اینکه خود عزیز وصل تماس بگیرن و روی خط بیان. سرکار خانم حکیمی شما نظرتون رو بفرمایید.
بله
الو بفرمایید خانم حکیمی، صدای شما رو داریم.
بله آقای
شدی،
من صدای شما رو فقط دارم، جواب
نداشتید صدای این دوست عزیزمون رو. خب ببینید، بحثی که ما با این دوست عزیزمون داشتیم در رابطه با موضوع برنامه بود دیگه، ایشون قبول نداشتن که پیامبر خلیفه ای بعد از خودشون تعیین فرمودن و نسبت به این موضوع تشکیک میکردن که حضرت استاد هم جوابهایی رو دادن، اما شما از موضوع خودتون بفرمایید که آیا ممکنه پیامبر اعظم متصل به وحی الهی حکومت اسلامی رو به حال خودش رها بکنند و نه خلیفه ای تعیین بکنن نه شرایطی حداقل یا افرادی برای اینکه خلیفه بعدی رو تعیین بکنن؟ بفرمایید.
آقای کیانی، بحث امامت و همون خلافت اینقدر مهم هست که کتاب خود صحیح مسلم بخاری هم هست که میگه که هر کی بمیرن، یعنی پیامبر فرمودن که هر کی بمیرن و امام خود نشناسد و مرگ جاهلیت مرده، مرگ جاهلیت یعنی جهنم، یعنی هر کار که انسان بکنه ولی امامشو نشناسه باطل حساب شده. خود صحیحه اینم که بقولم تایید کردن بس مهمه بحث امامت و خلافت. بعد این برادران اهل سنت و خواهران اهل سنت ما هرچی از احادیث میگیم یا حتی کتابای خودشون نمیرم نمیپذیرن، فقط میگن قرآن. خب از لحاظ قرآن هم بخوام جواب بدیم که نظر من مگر خداوند تو قرآن کریم نفرمودن که من اراده کردم خلیفه و جانشین جان خودم روی زمین قرار بدم؟ آیا این معنی اون نمیده که میگه خلیفه از جانب خودم هست، یعنی خودم باید انتخابش بکنم؟ پس قرآن کریم نمیتونه مردم با رأی مردم انتخاب بشه؟ جا جایی دیگه من در قرآن ندیدم که این
منطق قرآنی خودمون رو قبول داری؟
خداوند انتخاب
یک بار دیگه این منطق قرآنیتون رو بفرمایید و آیه‌ای که مد نظر داری
مثلا
سرکار خانم حکیمی
من ندیدم حالا شاید
سرکار خانم حکیمی صدای بنده رو نداری
ندیده باشن ولی جواب قرآنیش این هستش این که میگن نام حضرت علی که نمیشه که خداوند بیاد مثلا اسم همین کل جواب داره برای اونایی که عاقلا اونایی که عقلش رو بخوام به کار
بذاره سرکار خانم حکیمی
حمایت میکنه که پیامبر وظیفه داشتن که به این آیه قرآن که با سرمزی که حضرت آدم رو معرفی کردن چه گفتن مثلا خلیفه رو زمین پس برمیگرده به خداوند
بسیار خوب من سرکار خانم حکیمی الو
یه چند سال از جاهلیت این مردم فاصله گرفته اونم فقط مدینه یعنی شهرهای دیگه اصلا در اوج جاهلیت بودن بچه خود خداوند تکلیف اینا رو روشن نکرده براشون مثلا خلیفه
بسیار خوب سرکار خانم حکیمی صدای بنده رو دارید
بله صدای شما نه یعنی اون آقای که
چیز هستم
برادرم
رو
نه من نداشتم
خب نه الان من خیلی با شما صحبت کردم ولی صدای من رو ظاهرا نداشتید
نه
خب این آیه ای که شما
من صحبت میکنم صدا که آهسته میشه
بله این آیه ای که
صدامو نگرفتین
بله ببینید این آیه ای که شما منطق قرآنی که آوردید اشارتون به کدوم آیه بود این رو برای ما بفرمایید
زمانی که حضرت آدمو معرفی میکنه به فرشته ها و میگن که خداوند دستور میده که سجده کنن حضرت آدمو چی میگه؟ مثلا معرفی میکنه حضرت آدم که این خلیفه من هستش قرار خلیفه من در بهشت در زمین در زمین قرار باشه یعنی خداوند داره درس میده به منی که الان مثلا مبتدی هستم داره درس میده قرآن رو من میخونم میفهمم که خداوند شما دارید خب همسه یا من
انسان رو چون خلیفه خودش بر روی زمین قرار داده پس خداوند این انسان رو رها نمی کنه و معنای رب هم همین هست بسیار خوب متشکرم از شما منطق قرآنی شما را هم شنیدیم حضرت استاد در این رابطه نکته ای دارید
بله این خواهر عزیزمون که اشاره کردن من حالا اون برادر عزیزمون جناب آقای محمد آقا بود
من یه اشاره بکنم دوستان من الان خیلی تماس گرفتن با جناب آقا محمد متاسفانه فکر کنم یا شارژ موبایل ایشون تموم شده به هر صورت موبایلی که به ما داده بودن خاموش هست و
حتما
به هر حال احتمالاً شارژشون تمام شده خودشون پس اگر تونستن تماسی بگیرن بله ببخشید
این خواهر عزیزمون که اشاره کردن مربوط به آیه 30 از سوره بقره و آیه 26 از سوره صاد هست من تقاضا دارم حداقل دوستان شیعمون خوب دقت کنن و همچنین عزیزان اهل سنت هم روی این یه مقداری تفکری داشته باشن خدای عالم در سوره بقره آیه 30 می‌فرماید و ادغال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه خدا به ملائکه گفت من می‌خوام در روی زمین خلیفه معین کنم در قضیه حضرت داوودم یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض
بله
جالب اینجاست که آقای قرطبی که ازش امام قرطبی معین می‌کنن وقتی به این آیه میرسد اینی قائد قال رب بکرد للملائکه اینی جائل فی الارض خلیفه میگه هذه الایه اصل فی نسب امام و خلیفتن همون که خواهرمون اشاره کردن
بله.
این آیه 30 سوره بقره اینی قال رب بکرد للملائکه اینی جائل فی الارض خلیفه این اصل و رکن و پایه این هست که نسب امام و نسب خلیفه واجب هست یسمع له و یطاع تا مردم از این خلیفه منصوب از او اطاعت کنن لتجتمع به الکلمه و تنفذ به احکام الخلیفه بعد میگه ولا خلافه فی وجوب ذلک بین الامه ولا بین الائمه این که این آیه 30 سوره بقره اصل و پایه وجوب نسب امام و خلیفه است بین امت اسلامی و بین علمای اسلام به هیچ وجهی اختلافی نیست آقایان مراجعه کنن کتاب تفسیر امام قرطبی جلد اول صفحه 264 و جالب این هست که جناب آقای شنقیتی که از علمای بزرگ وهابی هست در تفسیرشون از واع البیان آقایان مراجعه کنند جلد اول صفحه 21 همه این مطالب رو ایشون میاره و در صفحه 22 از واو البیان، من با تنزا از این دانشجوها که صحبت میکردم، عبارت ابن کثیر اینا رو گفت، ابن کثیر بگذار از آقای شنگیتی برای ما بگو، محمد امین شنگیتی خیلی در تفسیر برای وهابیت حرفش خیلی واضحه. ایشون در صفحه 22 از واو البیانشون داره، و من الواضح المعلوم من ضرورت دین، از واضحات و قطعیات و از ضروریات دین هست، ان المسلمین یجب علیهم نصب امام، بر مسلمان ها واجب هست که امامی رو نصب کنن. به چه دلیل؟ به دلیل همین آیه 3 سوره بقره. و در آیه 124 سوره بقره نسبت به حضرت ابراهیم، اینی جائلک للناس اماما، یا ابراهیم ما تو را برای مردم امام قرار دادیم. نمیگه مردم شما حضرت ابراهیم رو امام قرار بدید. ببینید خیلی مهمه. اون عزیزمون که محمد آقا میگفت آقا ما هیچ دلیلی نداریم دیگه، اینجا اینی جائلک للناس اماما، اینی جای خدا میگه من برای مردم امام قرار میدهم. جعل امام به دست خدای عالم هست، نه به دست مردم. خب این خیلی واضح و روشن. عزیزان یه مقداری روی این قضیه خوب دقت بکنن. و حضرت موسی هم که میگه خدایا وجعلی اخی وجعل، خدایا از اهل من کسی را قرار بده خلیفه بعد از من باشد، خدای عالم نمیگه حالا حضرت موسی با مردم مشورت کن، میگه قد اوتیت سؤلک یا موسی، درخواست تو را ما اجابت کردیم. یعنی این که گفتی برادر من رو به عنوان خلیفه و وزیر انتخاب بکن، ما برادرت رو به عنوان وزیر انتخاب کردیم. حضرت موسی نمیگه خدایا من با اجازه شما میخوام حضرت هارون رو خلیفه معین کنم، من میخوام با مردم مشورت بکنم. نه، این قضایا به هیچ وجهی نیست برادر بزرگوارم.
بسیار خوب، متشکرم حضرت استاد. از سرکار خانم حکیمی هم خدافظی میکنیم، خیلی لطف کردید با برنامه خودتون تماس گرفتید. از جناب آقا محمد هم تشکر میکنیم، هرچند تلفن ایشون قطع شد و بعد هم خاموش شد و دیگه نتونستیم باهاشون مجدد تماس بگیریم. وقت برنامه ما به پایان رسیده، اما یادمون نره نکاتی که در شبکه ولایت گفته میشود، این نکات نکات علمی است، اما تلنگری است برای ما که خارج از تعصبات کمی فکر بکنیم، قضاوت بکنیم و آنچه که بهش معتقد هستیم رو با نگاه باز مجدداً بهش نگاهی بیندازیم. حضرت استاد دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم با آبروی محمد و آل محمد صلواتک علیهم اجمعین و به اسمای حسنایت و به عزت جلالت، اگر خدایا بناس برای ما یک حاجتی برآورده کنی و اون حاجت ما هم فرج مولای ما ولی عصر هست، هر چه سریتر لباس فرج بر اندام آن نازنین وجود بپوشان و چشمان ما را به دیدارش در ظهورش منور بگردان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکر حضرت استاد و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله ما از شما قول بگیریم برنامه های دیگری رو هم نمیدونم البته هفته آینده بشود یا نشود، اما چون حضرت علی سفری رو در پیش دارید، اما قول بگیریم که حداقل برنامه دیگری در همین موضوع داشته باشیم. از شما بینندگان عزیز و ارجمند هم تقدیر و تشکر میکنم که ما را قریب به 2 ساعت همراهی فرمودید و از شما ممنونیم که با ما تماس میگیرید. بسیاری از عزیزان ثبت نام کردن، ما شرمنده شما هستیم که پشت خط میمانید و نمیتونیم محضر شما تماس بگیریم، این رو بر ما ببخشید و امیدواریم که این همکاری شما و دلگرمی شما با ما باعث این بشه که هر روز ما بتوانیم آنچه که شما میخواهید رو در این شبکه پخش بکنیم و به نظاره بگذاریم. از شما خداحافظی میکنم و باشد نوای روز و شب جمع عاشقان
عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان. خدا نگهدار، به امید دیدار. یا علی،
علی المصطفى حقا إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة. يا علي ابن أبي طالب يا ذا الأولين يا حجاب.